بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رسول خدا فرمود کل امر ان حسیب نفسه، هر کسی حسابگر خیش است. هر کسی حسابگر خیش، ولی انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان به خودش بصیره گرچه هی توجیه کنه عذر بیاره. حاسبو من قبل ان، دقت کردید انسان هم خودشو محاسبه میکنه، هم خودشو محاکمه میکنه، هم رأی میده، هم میبخشه خودشو. اینو دقت کردید؟ خیلی سره ها، خیلی سره. یعنی اگه انسان به حسابگری خودش بنشینه و بعد خودش را محاکمه کنه و نفس لوامه خودش رو محاکمه کنه، بعد به خودش را میبخشه. چون مقامی است، یعنی انسان میتواند خود، انسان غافل نه، هیچ کدوم از اینا نداره. انسانی که هوشمنده خودش میشه قبل از اینکه حاسبو قبلن تو حاسبو، قبل از اینکه محاسبه خودتون حسابگری کنی. جایی که من را هستی حسابگری کنه، خودم میشینم، خودم میشم داروغه خودم، خودم میشم بازپرس خودم، بعد خودم میشم قاضی خودم. درست شد؟ خودم حکم میکنم. خب یا حکم میکنم به خطاکار بودنم پس توبه میکنم، درست شد؟ یا حکم میکنم به اینکه نه، من اینجا مقصر نبودم، خدای من مقصر نبودم، چی بود؟ بخشیده میشه. یعنی اصلا اسم غفار خداوند در خود من، اسم قاضی خداوند، اسم احکم الحاکمین بودن خداوند در خود من جلوه میکنه. به جایی که صبر کنیم در قیامت، در همینجا ذره به ذره میشه حذف کرد، میشه حل و فصل کرد، تا اینکه یک پرونده بیاد اوه اقرا که تصیب خود. بعد عرض کردم که خود مثلا خودش قضاوت کنه، خودش چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. خودشو محاسبه باید کنه، خودش خودشو ببخشه، خودش خودشو محکوم کنه، بعد توبه کنه. یعنی این در وجودش محاسبه کنه، همینجا توبه کنه، همینجا جبران کنه، همینجا حتی ببخشه خودشو. آدم ها دیدید خودشو نمیبخشن، به یأس دچار میشن. بدترین گناه یأسه، نمیبخشه خودشو. نه من خیلی بدم، نه اصلا من چه به سیر رسول، اصلا من چه به خدا، من چه میدونم به چی. یعنی چه؟ این چه حرفیه؟ این چه چیزی؟ ببخش خودتو، ببخش خودتو، بگو بالاخره ناچار بودم، بالاخره توانم همین قد بود. همونطور که خدا میگه خودت حساب کن، خدا میگه خودت راجع به خودت قضاوت کن، خودت خودتو ببخش، خودت به خودت حکم کن که نه من خطا کردم. انا کنا خاطئین، بسیار خوب، انا کنا خاطئین. پس چیکار کنیم؟ پس توبه کن، برگرد از محضر خودت که در اینجا جلوه خدا میشوی برای محاکمه خودت، از محضر خودت درخواست کن ببخش. درست شد؟ ببخش. بله. سلام علیکم. ان الله یحب المتصدقین، خدا میبخشه، خدا دوست داره. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم. میگم راستی پول اون کتاب من به شما باید بدم، پیامک بزنید بنویسید چقدر حسابتونم بنویسید دیگه. حالا برای رد احسان نمی کنم، ولی بنا از اول این بود، التفات فرمودی. خب میدونم، ولی من آخو زود قبول میکنم. این یه بار میگم دیگه، خودتون حواستون جمع. در صورت به چیز کنید بفرستید، برکته. خب خیلی خیلی قشنگه، برای همه برکته، برای منم برکته. چرا فقط قضام بدید؟ خیلی قشنگه. پیغمبر میفهمد که خودتونو محاسبه کنید، خودتونو محاسبه کنید. کلم رن حسیب و نفسه، هر کسی حسیب خود. بعد عرض کردم که خدا کتابو میده در قیامت، اقرا کتابو که کفا به نفسه که. انسان خودش محاسبه باید کنه، خودش نسبت خودش قضاوت کنه، خودش ببخشه، خودش محکوم کنه، بعد توبه کنه. چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. یعنی این در وجودش مدام این اگه چنانچه داشته باشه، مدام انسان حسابش پاکه، مدام پاکه. اسم قاضی خدا تجلی میکنه، اسم حاکم خدا تجلی میکنه، اسم حسیب خدا تجلی میکنه. انسان خودش خودشو قیامتش کم کم طی میشه، برزخش طی میشه، پاک میشه. از اینجا که میره میگن قیلت خل الجنه، بیا بهش. چرا؟ خب خودش حساب کرد قیامتی که میخواست باشه مال آدم غافل بود. اون آدم غافلی که نبود و خودشو محاسبه نمیکرد و همش در موضع نفس بود، بله اون باید بشینن و بگن بشین بشین اونجا، گوشاتو باز کن ببین چی درست شد. اینی که خودش وجدان داشته، لحظه لحظه خودشو محاسبه کرده، لحظه لحظه تدارک کرده، لحظه لحظه جبران کرده، توبه کرده، توبهشو خودش پذیرفته، خودش بخشیده. یکی از مسائل آدم ها خودشون عرض کردم نمیبخشن، دوچار یأس میشن، به خودش بیرحمه. اول به خودت رحم کن، با خودت مهربان باش، خودتو ببخش. وقتی خدا میگه تو حسیب خودتی، خودت قاضی خودتی، خودتو ببخش. جایی که حق میدی حق میدی، جایی که حق نمیدی برگرد توبه کن، توبه رو ببخش، قبول کن، راضی شو، راضی شو. چقدر آدم وجودش باید بیمار باشه که هی بگه خدا منو نمیبخشه، خدا منو نمیبخشه، خدا من دوست نده. این بیماری خودته، خداوند همش بخششه. چی؟
ببخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم. ما هر دو دفعه که دعا می‌کنیم
خب
از روز اول
نه نه همینم غلطه. باید اسم منسی خدا هم در شما تجلی پیدا کنه. اصلا فراموش خدا یه چیزی رو از بین میبره، هوا منصورا میکنه. خدایا چه در دعاهاست دیدید؟ میگه چنان کن خدایا که گناهان ما رو ببخشی و همه فراموش کنند. در دعاهاست، نگاه کنید در عدیه است. یعنی چه که آدم هی بیادش بیاد که من فرام تمام شد. اقل تائب من الذنب کمن لازم بله، کسی که توبه از گناه میکنه انگار که گناهی نکرده از اول، تمام شد رفت. بله سلام نکنم.
نقل قولی از مرحوم بخونم جدتون فرمودید که یک جایی داشتن راه میرفتن بخشیدن، همون جای بزرگواری گفت آه فلانی.
بله
این که جزء خودمون مورد بخشایش خداوند یا وجدان خود
بله بشیم، یعنی توبه میکنیم برمیگردیم. بله اصلا وقتی ما دیگران رو میبخشیم میتونیم خودمونم ببخشیم. التفات فرمودید من وقتی همش بخشش باشم، همش بخشش شدم، همش رحمت شدم، چیزی جز رحمت اینجا نیست. خیلی عالیه که ظلم دیده
نمیتونه ببخشه، بعد این خشم در درونش ایجاد
شده. خب برای اینکه فقیره بره ببخشه، از خدا بخواد وسعت سینه بخواد، از خدا شرح صدر بخواد. این تو چیز نداره، خوب چیز خوبی نیست. زنا اینجوری هن، مرد که اینجوری نیست، جوان مرد که اینجوری نیست. این خصلت زنه، همه زنا همینه. هر روزی من میگم ببخشید، بعدش یکی یکی میان دم منبر میگن که خیلی به من بد کرد و خیلی به من شروع میکنه توضیح دادن، بعد اونجوری کرد اونجوری که اینم ببخشم، بعد من میگم نه نیازی نیست ببخشی برو. وقتی گوش به نمیگیره، گوش نمیفهمه، حرف تو گوشش نمیره، نمیتونه اصلا، نمیتونه. نه انسان باید همه رو پیش پیش ما بخشیدیم، پیش پیش بخشید. هر کی به ما ظلم میکرد، هر چی کرده، مثل از حقارتش بوده، از ناتوانیش بوده، مثل خود ماست، حواسش نبوده، نمیفهمیده، ناتوان بوده، پیش پیش بخشیدیم.
غیبت بعضی رو برای بعدش من ازشون گرفتم.
بله سلام علیکم، خوش آمدید. یه چیزی بکشید که برسه به همه. نفری دو قاشق روغنش زیاد سیر میشن، کم کم بخوره. چل بار بجوید. شکر بسیار کنید، بسم الله بگید، بسا کیمیا شد. بله خب خیلی قشنگه. پس نگاه کنید اینا در درون انسان جریان داره، اینا در درون جریان داره. انسان باید این کارها رو با خودش بکنه، باید مدام زنده باشه. انسان قیامتش میتونه قائم بشه، متوجهی؟ اونجا سهل میشه، اونجا رد میشه. میگن که یه چیزی پیغمبر بخشید به سلمان بخشید و به ابوذر بخشید، حالا مضمونش تو ذهنمه. بعد میگن سلمان به اولین نفری که داد پوله رو داد تمام شد، ابوذر رفت یکی یکی تقسیمش کرد، به این بدم به اون ندم چیکار کنم. بعد پیغمبر اومد گفت بهشون که برو بالا این سنگ داغ توضیح بده چیکار کردی. یه لحظه سلمان رفت بالا این سنگ داغ، گفت من همش دادم اومد پایین. اون ابوذر رفت هی میخواست توضیح بده، ای پاش میسوخت. التفات فرمودید، یعنی که اون بله بی حساب، کسایی که بی حساب میبخشند بی حساب بخشیده میشن. خیلی ممنون، ماشاءالله، الله قوته. پلو تره کوهی روغن حیوان، روغن حیوان. خیلی قشنگه، چه حدیث قشنگی. اصلا آدم با خودش حل و فصل کنه یه چیزی را، بگه خدا. حتی اینجوری بعضی وقت من میگم خدایا نسبت به واقعی که ما با او رخ داد، یه قسمتش حق با ما بود، یه قسمتش اضافه رفتیم، درست شد. آخه خیلی جا آدم حق باشه ولی در تقابل میبینه اضافه هم میره، تعدی میکنه. خدا ببخش بر ما، هر چه تبعی ما به عهده او داریم ببخش، او به عهده ما داره ببخش، همه رو ببخش خدا، پاک میشه، تمام میشه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. چه خدا به ما ابزار خوبی داده، خدا ما رو حسیب کرده مثل که خودش حسیبه، ما رو حاکم کرده، نفس لوامه، نفس میشه اینه دیگه، کمان که خودشه، به ما این قدرت را تفویض کرده، این اسماء خودش را در ما دمیده. بله معلومه.
سانه ما واقعا خودمون رو ببخشیم، کار تمام، علا حق هی، یعنی اون حساب اون طرفی انشالله صافه. این که گفتن انا اندازن عبدیل مؤمن،
بله من فکر میکنم اینجوریه، یعنی خداوند به مؤمن این اذن رو داده
که خودش رو بیام.
حتی مؤمن وقتی بقیه رو میبخشه انگار خدا بخشید. شما دیدید پیش امام صادق میاد میگه که اونا به ما بد کردن، ما نمیبخشیم. بعد حضرت فرموده دوتاتون در لعن الهی هستید، ولی اگه او به تو بد کرده و تو او رو ببخشید، دوتاتون در رحمت خدا قرار میگید. دوتاتون چرا؟ مؤمن وقتی کسی را میبخشه، از طریق مؤمن اون فرد داخل در رحمت خدا میشه و خودش هم داخل در رحمت میشه که جریان به او پیدا میکنه. یعنی در واقع مؤمن وقتی میبخشه، خدا بخشیده. ان الله یغضب بغضب فاطمه یحب بغضب. همه مؤمنین هست دیگه، به حد ایمانشون این جریان پیدا میکنه. مؤمن به حد ایمان شفاعت میکنه، شفاعت همینه دیگه، شفاعت همین بخشش دیگه.
درست شد؟ با مؤمنم خیره.
بعد دشمنی با مؤمنم خیره. مؤمن به اندازه قبیله، نمیدونم بزای قبیله مزر ربیعه، نمیدونم
موهای
بزای بگی، نمیدونم قبیله کجا بودن چی شده. خلاصه بی نهایت میتونه مؤمن. در یه روایتی دیدم مؤمن اقلن 15 نفر میتونه شفاعت. بله الا بسیار. اصلا چیه مگه رحمت خدا؟ چیه؟ جریان پیدا میکنه در همین وسائل، در همین آینه ها، در همین مجراها، همینطور ادامه پیدا میکنه. اینی که یه پرندهی میره غذا پیدا میکنه توی یه چیز بچهش میذاره، منقار بچهش میذاره، این از چیه؟ این رحمت خداستی. از رحمت خداست که این به بچهش رحیم شده، از رحمت خداست مادر به طفل رحیم شده. این اسماء خدا همینجور جاری هستی رو داره میچرخونه. بله اینم قشنگه، یعنی در واقع رحمت خدا که آمد تو را پر کرد، از تو جاری میشود، تو هم لطیف میشوی نسبت به دیگر. خیلی قشنگی. به 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 به. بله یه حدیث دیگه هم بخونیم. امیر مؤمنان فرمود احذر کل عمل یعمل بهی فسر یستحیا منه فی العلانیه. کاری را که وقتی بگند بقیه ملامت میکنند و مردم میگن این چه کاری بود کرد، نکن. خیلی قشنگه، این همون کامون سنس دیگه، توی حقوق میگن کامون سنس. یعنی چی؟ یعنی ها؟ عقل عرفی، قبح عرفی، حسن قبح عقلی. درست شد؟ کاری که عصبانی شدی، سنگ زدش تو شیشه زدی. خب این کار اگه همه مردم اینجا رد بشن، مردم دنیا به صف نگاه کنن، خجالت نمی چرا؟ خب کاری رو که باید قایمش کرد نکن. دیگه بعضی هم مثلا عصبانی میشن، یواشکی میرن ماشین همسر رو سوراخ میکنن. این کار، کاری را که مخفیانه انجام میدهی، این روایت اینه میگه. یعنی همیشه فکر کن کار تو را عیان میکنن برای همه هستی. ملائکه میبینن، شهدا میبینند، انبیا میبینند، مؤمنین میبینند. افتخار میکنی بهش یا نه؟ خجالت زده می، پس نکن. چقدر قشنگ، پس نکن. بله. احذر کل عمل یعمل بهی فسر یسته یا منه فلعلانیه. از هر کاری که در نهان انجام میشه در آشکار از انجام آن شرم داری دوری کن. یا احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره. از کاری که اگر از کننده آن بازخواست شود مجبور است آن را انکار کند، او اعتذر من ازش عذرخواهی کند دوری کن. چقدر قشنگه. یکی از ویژگی های علی میگه علی را وصف کن معاویه به یکی از نزدیکان امیرالمومنین، به بزرگان عرب که علی هم دوست. بله، میگه که علی را وصف کن. خیلی قشنگ میگه چیزایی میگه. میگه که حرف که میزد جذب میکرد همه رو. بله، عادل بود در حکومت، حکم میکرد عادل. بعد میگه کاری نمیکرد که مجبور بشه ازش معذرت خواهی کنه. معاویه نه، معاویه در درون وجودش، در فطرتش علی را تعظیم میکرد. معاویه حکومت میخواست از علی بگیره، علی رو دوست ده. یعنی متوجه چیم؟ یعنی علی براش عظمت داشته. خیلی زیاده ها این صحنه که شما میگید که میاد میگه از علی بگو، میگه از علی بگو. یعنی ناخودآگاه معاویه مفتون علیه، شیفته علی، ولی نمیتوانه از این حکومت دست بردار. التفات میفرمایید؟
ما هم همینطوری متاسفانه.
بله. اینم راست میگی، ما مفتون علی هستیم، دنیا نمیتونیم دست بردار. چه جالب. آره. نه، همه کمابیش بالاخره انسانیم، خودمون همینجور که هستیم دوست داریم، طوری نیست. گناهکار هست. چه میدونم چه فایده داره این حرفا، این حرفا رو بزنیم. اولا حرفای دقیقی نیست، همش گمانه، همش حسه، همش حدسه. اصلا تو قالب حس و حدس رفتن چه فایده ای داره؟ ما باید گیلیمون عذاب بکشیم، راهمونو راه یقینی برای سعادت خودمون پیدا کنیم. اینا چه چیزی داره نسبت به دیگران حکم کردن ها. یه عده خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، یه عده تکفیر میکنن، یه عده چی. بعدم حرفه اصلا دقیق نیست، از کجا معلوم؟ من چه میدونم چی میشه، چه میدونم که چی میگم. آرزا دربندی موچیز شده بود به امام حسین، میگفت شمر و شفاعت نکنی. بله. خب این تا اینجا خونده شد. بریم معرفت نفس. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اومدیم، ما معرفت نبوه اینا رو هم خوندیم، اومدیم رسیدیم معرفت و اینا رو هم خوندیم تا اینجا. یعنی الان 325 صفحه ما خوندیم.
ماشاءالله.
خب اومدیم معرفت و شریعه در رسولت رسیدیم. بعدش هم معرفت طریقته. معرفت حقیقه نداره؟
کتاب اسماء رو خوندیم. نه
اسماء رو نخوندیم. خب اسماء قبلشه. چرا پس پریدیم به
اسماء رو خوندیم یا نخوندیم؟ اسماء رو خوندیم.
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 معرفت القرآن رو خوندیم، معرفت الاسماء، معرفت الشریعه. خب درس 24 معرفت الشریعه. صلی الله علیه و علی العصر. همه به دنبال نبی و شریعت می روند، اگر نیابند به دنبال شریعت سازی می روند. این آیین‌های نیایش اقوام مختلف مثل قربانی، گرد همایی، قصد کردن، کف زدن و سود کشیدن، جنگ کردن، همه طریقه پیاده کردن آن عهد فطری عبادت است. اینان نمی دانند آن را چطور پیاده کنند. توحید فطری در بستر تاریخ کم کم در اثر جهل عوام و نفع خواص به شرک بدل شد و آیین‌های گوناگون سر برآورد تا نیاز بشر به پرستش و نیایش را ولو به شکل کاذب پاسخ گوید. در زندگی انسان موضوعاتی وجود دارد که ممکن است انسان با پای خودش هم بتواند با آنها برسد، اما چه بسا وقتی با آنها رسید دیر شده باشد و دیگر کار از کار گذشته باشد. یکی از خدمات مهم دین این است که در این موضوعات مهم از آدمیان دستگیری میکند. خیلی جالب، یعنی همه نیاز به نیایش دارند، منتها چون راه نیایش را خیلی بلد نیستند و از کانون نبوت نگرفتن، ناچارن نیایش می سازند برای خودشون. التفات همون شما نگاه کنید، آدم هایی که کلن بدون دین، یعنی بی خدا هستن، حتی نه بی دین، بی خدا هستن اصلا، با این حال یه سری مراسم با هم دارن. جمشیم مثلا با هم مشروب دیدیم، یه مشروب میخوام میگم به سلامتی، اون میگه به سلامتی، اون میگه. اینا طریقای نیایش دیگه، یعنی یه جور شکرگزاری میکنه، یعنی فطرتش میدونه باید یه جور تشکر از هستی کنه، نمیدونه چیکار. بعضی از اینا که خدا رو نمییابن تو طبیعت میرن، به طبیعت نیایش میکنن، کردنش میکنن، چی میکنن، دیدید تو گروهایی که بله، روشای خیلی عجیب غریبی هست. اصلا چرا مردم جذب، مثلا الان شما دکون عرفانی باز کنید، عرفان عجیب غریب، عده زیادی جمع میشن، خیلی عرفان. اصلا اینقدر عرفان عجیب غریب، هر چیزی شما مطرح کنید که پاسخی باشه، اصلا بشین برای خودتون ابداع کنید. بهایت اینجوریه، بهایت شما نگاه میکنید یه انگار یه آیینیه که سری از علمای شیعه ابداع کردن، اختراع کردن به جهت توحید فطری و به جهت عبادت خدا که نیازن. توحید فطری خب نظره، اینا در عمل نیاز به شریعتی دارن که اون شریعت پرستش را برایشان معنا کنه. چون تو معبدهای بهایت میرن میشینن سکوت میکنن، اینو به عنوان نیایشی در نظر میگیرن. تمام این طریقت ها، این چیزها، همه شما، یعنی در واقع یه آدمی که خیلی باهوش بوده میاد یه سری قواعدی درست میکنه برای اینکه با این قواعد میگه اینجوری ارضا بشو، اینجوری این کارو بکن، اینجوری بله. حالا خوب و باطل و حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، ایستی بالاخره در میاد. خب دو، ریشه همه نهضت‌ها، انقلاب‌ها، قانون‌ها و جنگ‌ها میل به آزادی است. منتها بشر ندانسته است که برای آزاد شدن باید از تعلقات دست بکشد و به بندگی حق درآید. شریعت تعین زداست. واقعا اینو درش تعمق کنید. خیلی چیز جالب. نگاه کنید تمام جامعه از بچگی که ما به دنیا میایم تا وقتی که به گور میریم، تمام جامعه میخواهد ما را به بندگی و عبودیت بکشونه. دقت کردی؟ به انواع مختلف، مدرسه اصلا همینه، دانشگاه همینه. واقعا کسی اگه چنانچه به شریعت واقعی برسه، شریعت واقعی آزاد کننده انسان، میگه تو هیچ کار نمیخواد بکنی، تو هیچ کی رو نمیخواد راضی کنی، تو خدا رو برو راضی کن. خیلی جالبه. من یه چیزی که هی تأکید میکنم و میگم، پدر مادران اکثرا جاهلن دیگه، چون انسان جهل تو انسان خیلی زیاد قوقا میکنه، یعنی کسی پدر مادرش که عارف نیست، معمولا همه آدم عادی جان، پدر مادران اینا رو به بندگی میکشن، بعد میگن باید به رضای من عمل کنی. درست شو؟ خیلی جالبه، شریعت اینه قبول نداره. شریعت میگه به پدر مادر احسان کن، به رضای خدا ولی عمل. و تبع سبیل من انا و الی، دنبال انبیا برو، به پدر مادر ولی احسان. شریعت آمده انسان آزاد کنه، فقط بنده او کنه، و چون بنده او هستی از بندگی همه آزادی. امیر المومنین میفهمد لا تکن عبد غیر که قد جعلک الله حر را، بنده هیچ کس نباش، خدا تو رو حر آفرید. پدر و مادر میخوان انسان رو به بندگی بکشن، زن میخواد انسان رو به بندگی بکشه، فرزند میخواد انسان رو به بندگی بکشه، مدرسه میخواد انسان رو به بندگی بکشه، محل کار انسان رو به بندگی میکشه، سیستم حاکمیت و حکومت انسان رو به بندگی میکشه، نظام سربازی زندگی. سربازی چیه؟ بردهداری مدرن دیگه. همه اینا میخوان انسان رو به بنده بکشن، تا آخر سر انسان رو به یوغ خودشون میکشن. نظام بت‌پرستی چی بوده؟ یه سری کاهن معبد مردم را بر گرده مردم سوار بودن، مردم را به ظلم و ستم میکرد. فرعون چه میکرده؟ عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را عبد خودش کرده بوده، بند بوده. همه نسبت به هم همین کار داریم میکنیم صبح تا شب. اسنپ رانندگانش را عبد خودش میکنه، همه هر شرکت اینجوریه، متوجه؟ تمام نظام دونه. اون وقت کارمند همینه دیگه. وقت شریعت انسان را آزاد آماده بکنه. واقعا اگه انسان اینه بفهمه و واقعا عبد بشه، واقعا آزاد. شما دیدید اینایی که واقعا به یک کمالی تو بندگی رسیدن، چه شیخ رجب علی خیاط باشه، چه آقای دولابی که نمیدونم کارخونه روغن نباتی داشت باشه، چه آقای شاه‌آبادی باشه که پیش نماز مسجده، چه مثلا قاسم سلیمانی باشه که جنراله مثلا. خب یه صفت در همشون مشترکه، همشون آزادن، گیر هیچی نیست. بیا این درجه من درجهم کندن انداخت، بیا این عمامه من عمامه هم بگی، بیا این سوزن نخ من مغازه من، بیا این، متوجه چی میگم؟ یعنی در همه، از اون آقای خدا رحمت کنه محسن قزوینی که میدون قیام میشست، جوراب فروش بود، نه تو قبل‌تر، خیلی قبل‌تر، بله تابستون، آره. این احساس میکردی آزاد این آدم، التفات فرمودید تو اون راسته تا بازار بیای 200 نفر جوراب میفروشن، ولی همه اسیر، احساس که اسیره. آزادی را در این میدیدی. آقای دولابی رو شما میدیدید آزادی رو، احساس میکرد دولابی رو هیچ جور نمیشه به بند کشید، آزاد، رهاست. آقای بهشت همینطور بود، احساس میکردید هیچ جوری نمیتونی اینه بنده خودت کنی. این براش مرجعیتی که، خیلی ممنون، مرجعیتی که دیگران دست و پا میشکنند و میروند و دماشتن، براش هیچ چیزی نیست، هیچی براش هیچی نیست. ویژگی مشترک آدمایی که اون نور و سرور توشونه اینه که اینها در قید هیچی نیستن، آزادن. این آزادی خیلی مهمه. اگر دین ما نتواند ما را آزاد کند در زندگی فردیمان، در زندگی خانوادگیمون، معلومه کنه دین در ما ایجاد نشد. خیلی جالبه اینه بهش فکر کن، یعنی که ثمرات دینه. این دین باید تعین زدا باشه، این دین باید منو آزاد کنه. این چه دینیه که تو رو در قید میکنه؟ این چه دینیه که تو رو اسیر میکنه؟ این چه دینیه که چیز میکنه؟ معلومه که حقیقت دین فهم نشده. التفات فرمودید؟ حقیقت دین فهم نشد. حقیقت دین این است که با بنده کردن تو نسبت به خداوند، تو رو از بندگی همه آزاد میکنه. هی اینو در خودمون بسنجیم، ببینیم هی بنده درهم شدیم، بنده زور شدیم، بنده تزویر شدیم، بنده کیه که اینقدر مهمه برامون میترسیم ازش؟ اون بنده او شدیم دیگه. به کی امید داریم که این درست کنه؟ بنده او شدیم دیگه. مدام از خودمون تعین زدایی کنیم و علقه گشایی کنیم و مدام آزادی خودمون رو نذاریم ایجاد بشه. شما در یه زندگی خانوادگی، در زندگی مثلا آدم میره زن میگیره، ساده ترین کار اینه دیگه، میبینی یواش 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 این میخواد او رو برده کنه، او میخواد اینو برده کنه. التفات میفهمه؟ نه من بنده کسی نیست، بنده خودم. بزرگترین لذت انسان آزادیه. اصلا انسان که آزاد نباشه، الان نگاه کنید واقعا تمام این نهضت ها و انقلاب ها و نمیدونم تمام اینا برای آزادی، اینا حمله کردن از اونجا ادلب و حلب گرفتن، دنبال چی هن؟ نمیخوام آزاد باشیم دیگه، اینا حمله میکنن اونا رو میکشن، میگن چی؟ میگن ما میخوایم آزاد. همش همینه، یعنی تمام تکاپوی بشر برای اینه که من نمیخوام زیر یوغ تو باشم، اون میخواد ما رو زیر یوغ خودش کنه، من نمیخوام زیر یوغ تو. شریعت تعین زداست و کنهش زدودن قیود است. این خیلی مهمه. مؤمن آزاده، مؤمن بی قیده، مؤمن رهاست، مؤمن یله است. بقیه مردم انقدر باید و نباید بر گردشون سوار شده، نفس نمیتونن بکشن اصلا. ساده ترین باید ها، شما بهش گفت با لباس بی اتو برو خیابون، نمیتونه اصلا، نمیتونه. یه خود موهات بلندتر کن برو، نه اصلا نمیشه. التفات میفهمه؟ هر یک از احکام آن نقشش رهانیدن از قیودی برای رساندن عامل آن به آزادی و هستی بالاتر است. در تک تک گزاره‌های اسلام این رعایت شده. کسی که ظاهرش تن به شریعت داده، باطنش دارد در مراتب آزادی سیر میکنه و هر روز بیش از پیش آزاد میگردد. اینه بهش فکر کنید، این خیلی مسئله مهمیه. گاهی قرائتی که ما از دین مطرح میکنیم، تفسیری که ما از دین مطرح میکنیم، پر از قیوده، قید و بنده، به زنجیر میکشه مردم را، متوجهید؟ خب اونا طغیان میکنن دیگه، میگن نمیخوایم، نمیشه. این مسئله مطلب قشنگی بود. این تا اینجا بریم در کلام الامیرم بخونیم. ایرانشه اول چای بخوریم. بسم الله الرحمن از نعمتهای خداوند به بشر چایه. واقعا دقت کردید؟ یعنی با یه چیز خیلی حداقلی که همه میتونن تهیه کنن، همه فقیر و غنی لذت میبرن. چه نعمتی بزرگی خدا به بشر.
با خورما
تازه. بله تازه با خورما. خب بسم الله الرحمن. تفسیر الامام جلد یک صفحه 656 کتاب کلام الامیر. این حدیث قشنگیه. امیر مؤمنان ذیل آیه معادل بودن شهادت دو زن به جای یک مرد فرمود با رسول خدا صلی الله بودیم که زنی خدمت ایشان رسید و عرضه داشت یا رسول الله، من نماینده زنان زیادی هستم و از طرف آنان آمدم. هر زنی را که دیدم و فهمید میخواهم چه چیزی را با شما در میان بگذارم، گفت من هم چنین سوالی دارم، از طرف من هم بپرس. سپس آن زن پرسید مگر خدا رب زن و مرد نیست؟ مگر خالق هر دو نیست؟ مگر رازق هر دو نیست؟ مگر پدر و مادر تمام زنان و مردم یکی نیستند؟ یعنی آدم و حوا. مگر تو رسول هر دو نیستی؟ پس چرا در شهادت و میراث سهم زن نصف مرد است؟ این قدیمی ترین فمینیست که من در اسلام دیدم. در خود محضر رسول خدا. رسول خدا فرمود ای زن، این حکم خدایی است عادل و حکیم که ستم روا نمی دارد و زور نمی گوید. آنچه از شما منع می کند به نفع خودش نیست و آنچه می دهد به ضررش نیست. امر خدا طبق علم اوست. ای زن، شماها ناقص العقول و دین هستید. آن زن گفت به چه دلیل؟ رسول خدا فرمود چون نصف روزگار به دلیل حیض ممنوع عبادتید، همچنین زیاد نفرین میکنید. ممنوع ناقص العقل داره میگه، همچنین زیاد نفرین میکنید و نیز کفران نعمت در شما بسیار است. 10 سال بلکه بیشتر مردی به شما نیکی میکند، ولی وقتی دستش تنگ میشود یا بر شما عتاب میکند، برمیگردید و میگویید هیچ خوبی تا به حال از تو ندیدم. حتی اگر زنی چنین خصلت هایی نداشته باشد، باید بر محنت حکم خدا صبر کند تا ثواب عظیم برد. این مطلب را از طرف من به زنان بشارت بده.
بشارت هم بده،
صبر کنید. امیر مؤمنان فرمود 3 چیز تو را نجات می‌دهد: اینکه مراقب زبانت باشی، متوجه خطاهایت و به خاطر آنها گریان باشی، و بتوانی در خانه ماندن را تحمل کنی. اینم جاشنگ. و یسعک بیتک، اینکه خانه‌ت جا بگیره، تو در خونه‌ت جا بگیری، خانه‌ت تنگت نیاد. خیلی جالب، زبانت تنگش نشه، خودت تنگت نیاد و اینکه به فکر خودت باشه. عبدالله ابن کتاب محاسن رفتیم، محاسن عبدالله ابن جعفر طیار که شوهر حضرت زینب دیگه، درسته؟ روایت میکند که روزی عمویم امیر مؤمنان فرمود به عنوان هدیه دعایی به تو میاموزم که تا به حال به 2 فرزندم حسن و حسین نیاموختم. حاجتی اگر داشتی و روا شدنش برایت مهم بود اینطور دعا کن: لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و ما فیهن، و رب العرش العظیم، و الحمد لله رب العالمین. این معروفه، این دیگه تو قنوت بعضی اینو میگن، بهش میگن کلمات
فرج.
بعد اللهم انی اسالک به انک ملک مقتدر و انت على کل شیء قدیر، ما تشاء من کل شیء یکون. سپس حاجتت را بر زبان آور و از خدا بخواه. اینو بیاید الان انجام بدیم، الان که اخباری خوندیم حالا انشایی بخونیم. یه حاجتی در ذهنتون بیارید که حاجتی داشتید، یا خیلی حاجت، چند تا چیز در ذهنتون بیارید، بعد اینو هم من بگم، همه با هم بگیم و بچه بسم الله الرحمن الرحیم. همه قصد کنید در یواش تو دلتون تکرار: لا اله الا الله الحلیم الکلیم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع، رب الارضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن، رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین. اللهم انی اسالک بانک ملک مقتدر و انت على کل شیء قدیر، ما تشاء من كل شيء يكون. حالا حاجت بگید. اللهم صل على محمد. خیلی امیر مؤمنان فرمود مؤذنی که برای خدا اذان بگوید مثل مقاتلی است که در راه خدا شمشیر کشید. و فرمود کسی که 7 سال مؤذنی کند بهشتی شود. و فرمود رسول خدا میفرمود هرگاه با غول برخورد کردید اذان بگویید. من گفتم غول به تعبیر روایات نوعی جن ساکن در بیابانها و خرابه هاست که میتواند به اشکال مختلف در آید. قول آدمیان را به بیراهه کشانده و وقتی تنها شدن آنها را دزدیده و پس از مدتی اسارت میکشد. حالا این تو کتب لغت اینا راجبش بود دیگه، نمیدونیم واقعا هست نیست، چقدر هست.
هر کی دیگه چه
شده بعدا گشته. اذا تقول تلکم الغیلانو فعزنو و اذان الصلات. حالا منظورش اینه که تو خونه های جنزده رفتید، جاهایی که موهش بود، وحشتناک بود،
ویلا ویلا
ویلا یه جایی گیر کردید، تنها بودید، در طبیعتی موهشی بود، چیزی بود، شروع کنید از آن گفتن. خیلی جالب. این نشون میده که در خونه هایی هم که اجنه هستند و اذیت میکنند معروف هم هست، میگن که از آن رو بلند بگید، بلند قرآن بخونید. بله.
یکی از رفقا منزلشون به نظرشون مشکل دار شده بود، یکی برده بودن خونهشون.
بله.
بعد او گفته بود که مثلا تو این طبقه قرآن با صوت میخونن و قرآن بلند میخونن. سه تا بچه هاشون قاری قرآن بودن.
بله.
بودن ما گاهی تو خونه میزدیم زیر صدا، ما بودن این خونه اصلا هیچ مشکلی نداره. طبقه مثلا سه بودشون.
آن یه طبقه که قرآن نمیخوندن مشکل داشت.
گفته بود احتمالا اونجا یه چیزی هست، ولی بدون اینکه بهش بگن اون بنده خدا فهمیده بوده که اینجا با صوت قرآن
میخوندن. امیر مومنان فرمود عبادت شبانه موجب صحت بدن، رضای پروردگار، تحصیل اخلاق انبیاست. قیام لیل خود را در معرض رحمت خدا قرار دادن است. این چقدر قشنگه. قیام اللیل تعرض للرحمه، یعنی انسان حتی شب بلند شه به این قصد بنشینه 5 دقیقه 10 دقیقه. خیلی خوبه، خیلی کفایت. لازم نیست نمازم بخونه، لازم نیست ذکرم بگه، به عنوان تعرض للرحمت رب شب بلند شه، بله، وضوئی بگیره، بشینه چند لحظه که خدای من گدای رحمت تو هم، من مستلزم رحمت تو، یا ارحم الراحمین بگی مثلا، متوجه؟ هیچی نگه اصلا، خود این نیت، یعنی اصلا بیدار بشه، متعرض رحمت خداوند بشه، رحمت خداوند رو طلب کنه، گدایی کنه. از کم هم شروع کنه دیگه، همون که از آن مثلا میخواد بگیر موبایلش، تنظیم کنه مثلا 10 دقیقه قبل از آن، 10 دقیقه قبلش بلند شه، همینجوری منتظر بشینه. در روایت منتظر نشستن برای نماز هم مثل ثوابه، ثواب‌های بزرگی بهش نسبت داده شده دیگه. کسی که بشینه تو سجاده منتظر بشینه، همون دراز بکشه تو رخت خوابش، هرچی، برای تعرض رحمت رب، خود را در معرض رحمت قرار دادن. خب یه چیز دیگه بخونم، خسته شدیم بس. امیر مؤمنان فرمود روز جمعه زیاد دعا و از خدا مسئلت کنی، زیرا ساعتی در روز جمعه هست که دعا در آن قطعا مستجاب است. مگر دعا برای قطع رابطه یا برای کاری که گناه است یا در جهت رنجش والدین، بدانید که کار خوب و بد هر دو در روز جمعه اثرشان مضاعف است. به به. حالا اینم قشنگ، حیف بخون نخونم. امیر مؤمنان فرمود یاد ما، ذکرنا، شفاء من وسواس الریب. شفاست از شفای دل است از وسواس و شک. و حبنا رضا رب، دوست داشتن ما موجب رضایت خداوند. یعنی یا علی که ما میگیم دل شفا پیدا میکنه. خب تا همینجا بس، کافیه، الحمدلله. یکی یه چیز دیگه میخوند، کی بود؟ که نیست بعد فاضل
حافظ.
نه هیچ کار نکنیم، هیچ کار نکردن هم خودش یک کاری، متعرض رحمت بشیم. باور کنید هیچ کاری نکردن، منتظر رحمت بودن، انتظار فرج دیگه، منتظر رحمت بودن خیلی بزرگه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی همینجور آدم بشینه فقط یه جا منتظر. منتظر چی هستی؟ منتظر لقاء خدا هست. منتظر چی هستی؟ منتظر رؤیت خود. منتظر چیه؟ منتظر وحیم. باور کن اونا اینجور منتظر بودن وحی بهشون شد، یعنی خوش نیت بودن، خوش فکر بودن. این که میگه گمان نمی کردی بهت وحی بشه، یعنی خیالی نبودی تو، متوجه؟ بعضی ها تو خیالشون حرکت کن، تو به وجود و روحت باور داشتی به خدا. بله، خود تو در محضر خدا میدید. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدایا خداوند عاقبتونو به خیر کن، خدای موفقمون کن، خدای ما را عامل کن به روایت که میخوانیم. هر کدامش میتوانه واقعا روش انسان را از امروز امشب عوض کنه، درسته؟ هر کدومش یه ایده بزرگیه و نباید از این گوش بره اون گوش، یعنی هر کدومش باید به عمل در بیاد. الان همین که انسان شبا بلند شه، نه هر شبا، یه وقتایی اصلا قبل از آنا، الان منتظر تا نماز ظهر بشه، چند دقیقه مونده؟ 5 دقیقه مونده. 5 دقیقه بشین متعرض رحمت خدا بشه، در معرض رحمت خدا خود قرار. این نشستن برای خدا و متعرض رحمت بودن، منتظر رحمت بودن، انگار انسان بشینه. دیدید به اینا حیوانات میرن تو آفتاب میشینن، همون آفتاب میگیرن، چیزان انرژی از آفتاب میگیرن دیگه، خزنده ها، همه حتی مرغا. دیدید مرغا مثلا یه جا تو آفتاب دوستان خودشون پهن کنن، دراز کنن، چی کنن، از آفتاب نیرو میگیرن. بله، انسان باید نسبت به خدا همیشه همجور خودشو پهن کنه و یه وقتایی تو شبان روز بشینه و تماشای خدا کنه دیگه. بله، ناظره الی ربها ناظره. بله، خدا انشالله توفیق به اون بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینم بیاد خاموش کنیم. غذاها تموم شده؟ خب اینا بریزی توی چی بخورم ده ظرف